أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتماعی بود. پس از پشت سر گذاشتن چند بحث ما به اینجا رسیدیم. یک بحث روشی بود، یکی هم بحث نظریه شناسی بود و رسیدیم در آخر کار به بحث نظام شناسی. و برای هر یک از نظریه و نظام دو راه کلی مطرح شد. یک راه مستقیم از متون اصلی یعنی قرآن و سنت به نظریه و نظام برسیم، و راه دوم غیر مستقیم یعنی از احکام روبنایی ما به کشف نظریه و به کشف نظام نائل گردیم. با توجه به این که هم بحث نظریه و هم بحث نظام بحث‌های نوی هستند و کمتر در این زمینه قلم زده شده و کار شده، به طور طبیعی چنین مسیری ناهموار خواهد بود و مشکلاتی را ما در آغاز راه خواهیم داشت. با همه این مشکلات عرض کردیم که کارهایی توسط عده‌ای از بزرگان ما انجام شده که این کارها میتواند برای ما مقدمات خوبی را فراهم کند و ما را یاری کند به این که بتوانیم مسیر را هموارتر بکنیم. کارهایی که در اینجا انجام شده، در سرلوحه این کارها، کارهای شهید صدر بودند که هم به بحث نظریه و هم به بحث‌های نظام به گونه ای پرداختند که شاهکار شهید صدر در اقتصاد اونا هم به کشف نظریه اقتصادی و هم به کشف نظام اقتصادی انجامید. و در بحث‌های الاسلامی قد الحیات و المدرسه القرآنی هم باز به اون ریشه های اون نظریه اقتصادی که نظریه اجتماعی است پرداختند. و در جزوه های مختلف اسلامی قد الحیات به نظام سیاسی، نظام اقتصادی نیز توجه ویژه‌ای داشتند و حاصل جمع اون کار علمی شهید صدر در چندین جزوه در آمد که در حقیقت یک تصویر بسیار خوب و شفافی از نظام سیاسی و از نظام اقتصادی را و به نوعی از نظام اجتماعی طرح شده است. حالا این به عنوان منبع فاخر و منبع قابل توجهی که شهید صدر بر اساس نظریه و نظام در رو حرکت کرده قابل مطالعه جدی است و ما کار شهید صدر را محور کار خودمون قرار دادیم و بر همین محور ما حرکت خواهیم کرد. در این زمینه آیا شهید صدر به نظام اجتماعی پرداخته یا نه و چقدر پرداخته، جای سخن خواهد بود که انشاءالله برمیگردیم و در این زمینه صحبت میکنیم. اما نکته ای که در آغاز بحث عرض کردم و اون که کسانی که همانند شهید صدر یا در راستای کار شهید صدر یا همزمان با کار شهید صدر دغدغه نظریه شناسی یا نظریه پردازی و نظام شناسی داشتند، باز نباید ما اونها را از نظر دور داشته باشیم، بلکه در حد وسعشون و در حد اون مسیر علمی که طی می‌کردند در لابلای مسیر متعارف فقهی که مسیر نظریه و نظام شناسی نبوده، اما توجهاتی نو و با احساس به ضرورت ورود به عالم نظریه پردازی و نظام شناسی این احساس را داشتن و بر اون اساس عمل کردن، ما نباید اینها را از نظر دور داشته باشیم. در کلمات علامه طباطبایی چنین توجهی در تفسیر المیزان و در بخشی و در برخی از جزوه ها و مقالاتشون به چشم میخوره. در نوشته های شهید مطهری باز ما چنین گرایشی ما میتوانیم لمس کنیم. یکی از اون مواردی که بسیار روشنه و به ما را به مرحله نظام شناسی یا نظام سازی نزدیک میکنه همین کتاب معروف نظام حقوق زن در اسلام هست که چنین نگاهی و چنین تلاشی را شهید مطهری، تلاشی در جهت به دست آوردن یک نظام داشتند. حالا هرچند این قابل بررسی و قابل نقد میتونه باشه، مثل خود بحث‌های شهید صدر که قابل بررسی و قابل نقد بود و میباشد. و هر کار علمی به طور طبیعی آغازی داره و اون آغاز به مرور زمان حالت پختگی و حالت تکامل پیدا میکنه تا به قله‌های خودش برسد. از میان کارهایی که یا معاصر شهید صدر بوده یا متأخر از کار شهید صدر بوده، ما به کاری که آیت الله شیخ محمد مهدی شمس الدین در مجموعه از نوشته هاشون ملاحظه کردیم، نوشته های تاریخی و نوشته های قرآنیشون و فقهیشون، باز ما این نگاه نظاممند را میتونیم لمس کنیم و در تعدادی از آثار ایشون این توجه هست. هرچند نوشته های جناب شمس الدین رحمت الله علیه برخی از اونها متأخر از نوشته های شهید صدره، ولی برخی از اونها هم بسیار قدیمی است. مثلا ایشون کتابی دارد به نام نظام الحکم والاداره فی الاسلام. این کتاب یک توجه نظاممند به مباحث سیاسی اسلام داشته و شاید یکی از قدیمی ترین کتاب های علمای معاصر ما باشه، یعنی قبل از نوشته های شهید صدر. اون نسخه ای که ایشون از این کتاب چاپ کرده بودن و به شهید صدر اهدا کرده بودن، اون نسخه را من داشتم، شاید هم هنوز داشته باشم، که با خط ایشان اهدا به شهید صدر کردن. بعد این کتاب دسته نمیدونم چه کسی افتاده، اون خط شهید صدر را از روی این نسخه برداشته، حالا کجا حفظش کرده به عنوان یک اثر ماندگار، شاید بعدن پیدا بشه که دست چه کسی است، چون کتاب های ما در اختیار افرادی زیادی بود و به امانت میگرفتن، ما متوجه نشدیم که چه کسی این کار را کرده. به هر صورت حالا این نسخه ای که به شهید صدر اهدا شده بود، این نسخه به دست بنده رسید و مشخص بود که این کار ایشون، کار جناب آقای شمس الدین، قبل از کارهای شهید صدر در زمینه مسائل نظام سیاسی و اجتماعی که فی ما بعد تحت عنوان فی الاجتماع السیاسی الاسلامی مطرح شد، چاپ شد و ما هم مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم در جلسات سال گذشته. از نوشته هایی که بسیار با ارزش است و جای مطالعه و بهره برداری داره، نوشته های شهید حکیم است که شاگردان شهید صدر می باشند و ایشان در چند کتاب خودشون به آثار شهید صدر توجه ویژه داشته و همون آثار را مورد مطالعه قرار داده و مورد شرح و گاهی هم مورد نقد قرار داده و تکمیل نموده. کتابی ایشان دارد تحت عنوان الحکم الاسلامی بین النظریه و التطبیق، کتابی ایشان دارد تحت عنوان المجتمع الانسانی فی القرآن الكریم که این کتاب می باشد که یک اثر فاخری است از شهید حکیم و در حقیقت نظریات شهید صدر است با بیان و زبان شهید حکیم با یک نوع تنظیم و تکاملی که به این بحث دادن و در حقیقت وارد یک فراز جدیدی کارهای شهید صدر را قرار دادن و وارد اون فراز شدن. در راستای کار شهید صدر چندین کتاب از آیت الله عظما حائری، سید کاظم حائری داریم که الحکومه الاسلامیه هست و بحث ولایت فقیه دارن، القیاده فی الاسلام دارن که اینها ناظر به آثار شهید صدر هستند و در حقیقت گام‌های بعدی این مسیر هست که تتمه ای و تکمله ای بر کارهای شهید صدر به شمار می آید. برگردیم به شهید حکیم که باز ما در آثار ایشان یک اثری داریم تحت عنوان بله نظریت الامامه، در حقیقت نظریت و نظام امامت را ایشون مطرح میکنه که به نوعی به همون نظام سیاسی اسلام برمیگرده. کتابی دارن تحت عنوان دور اهل البيت في بناء الجماعه الصالحه که یک مجموعه نظاممند از تعلیمات اهل بیت است که به نظام اجتماعی و نظام سیاسی و نظام اقتصادی و نظام امنیتی و نظام روابط اجتماعی و نظام عبادات توجهی ویژه کرده و حالت نظاممند بودن این تعلیمات و نظام شناسی در اون میتوانیم ببینیم. در کتاب‌های از مرحوم شیخ باقر قرشی که مورخی سترگ هستند و ایشون در دو کتاب حداقل یا چند کتاب فراتر از حالا بحث‌های سیاسی، یک کتابی دارن تحت عنوان نظام الحکم والاداره فی الاسلام، کتابی دارن تحت عنوان النظام السیاسی فی الاسلام و کتابی دارن تحت عنوان النظام التربوی فی الاسلام، کتابی دارن تحت عنوان نظام الاسره فی الاسلام که سعی کرده به صورت نظاممند مجموعی از مباحث اسلامی رو مطرح کنه. در آثار امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ما این نگاه نظاممند را میبینیم، هرچند در کلمات قصار و در بسیاری از مباحث مطرح شده در طول مدت انقلاب به فراخور حال مستمعین و شرایط سیاسی و اجتماعی مباحث متفرقه ای مطرح کردند، ولی وقتی این مباحث جمع بشه و جمع شده در بعضی از نوشته ها اون نظاموار بودن و نظامگونه بودنشون بسیار چشمگیره و البته آثاری مکتوب هم دارن، مثلا خود بحث ولایت فقیه امام خمینی رحمت الله علیه گویای اون نگاه نظاممند ایشان و نظریه پردازی که در بحث ولایت فقیه داشتن بسیار چشمگیره و قابل توجهه و در حقیقت یک انعطافی و یک جهشی در بحث نظام سیاسی اسلام ایشان باعث آن شدن در این کتاب و کل یا تمام کسانی که در بحث ولایت فقیه بعد از ایشون قلم زدن و بحث کردن در حقیقت متأثر از نگاه عمیق امام خمینی بودند و هستند. همینطور حضرت آیت الله العظمی خامنه ای حفظه الله تعالی، ایشون در برخی از کتاب‌های مطبوعشون ما این نگاه نظاممند را می‌بینیم، چه در زندگی سیاسی ائمه علیهم السلام، چه در مباحث اعتقادی و در خطبه‌های نماز جمعهشون که مباحثی را به سلسله وار و منظم مطرح می‌کردن، باز این نگاه نظاممند را می‌بینیم. حالا غیر از ایشان در نوشته های آیه هاشمی رفسنجانی، در نوشته های آیت الله مصباح یزدی خیلی چشمگیر و نظامگونه و نظاممند، ما این تلاش را به خوبی میتونیم ببینیم و لمس کنیم. در نوشته های آیت الله جوادی آملی باز ما این نگاه نظاممند را باز میبینیم، هرچند بعضی از آثار احتیاج به کار مجدد داره تا اینکه اون حالت نظامگونه و نظاممند بودنشون بیشتر روشن بشه، چون در مقام تدریس هستن. در مقام تدریس انسان تکرار میکنه، انسان مطالب گوناگونی را به فراخور حال مستمع، به فراخور شرایط حاکم بر اون فضایی که انسان درس میده، گاهی جمله های معترض یا مطالب دیگر را وارد میکنه که اگر بخواهیم ما آثار را بخونیم، جای این نقد هست که در اینجا نظامی مطرح شده، اما این نظام ممکنه در چندین بحث، در چندین لایه عنوان شده، اما نیاز به کار مجدد داشته باشه. و الحمدلله در حوزه های علمی ما در حال حاضر ما این گرایش به نظریه پردازی و نظام شناسی بسیار چشمگیر هست و قابل توجهه و الحمدلله در یک فضای خیلی خوبی قرار گرفته این که می توانیم ما ادعا کنیم که منابع فراوانی داریم در اینجا، اما این منابع از لحاظ سطح علمی، از لحاظ نظاممند بودنشون و از لحاظ روشی با هم ممکنه بسیار بسیار متفاوت باشن، که اینا همش جای مطالعه و جای بررسی و جای نقد میتونه داشته باشه. و ولی با همه این تنوعی که ما میبینیم، جای یک بحث هنوز خالیه که ما یادم نره دو منبع دیگر اشاره کنم. یک منبع از منابع بسیار خوب و مفید، کتاب با ارزش شناخت اسلام از شهید بهشتی و همچنین همکاران شهید بهشتی، که در حقیقت یک نگاه نظاممند به کل اسلام داشته و سعی کرده این نظام اسلامی را به گونه ای متناسب با نیاز جوانهای اون روزی که این کتاب در آمد مطرح شده، این هم قابل استفاده است. و در نهایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تلاشی است نظاممند و نظامگونه که سعی کرده به صورت مواد قانونی این کلیات نظام اجتماعی اسلام را و خرد نظام های مربوط به نظام اجتماعی اسلام را عنوان کنه و مطرح کنه و یکی از منابع قابل توجه می باشد. خب از این آثار که بگذریم، از آثار بزرگان معاصر ما یا حالا در قدمای علمای ما چه آثاری هست، اون هنوز جای بررسی و مطالعه داره. اما در آثار مدون اهل بیت علیهم السلام، در روایات و در آیات قرآن، چقدر ما متونی نظامگونه یا نظاممند داریم، این هم یک فضای دیگری است که جای مطالعه داره. یعنی ما روایاتی داریم که به صورت موضوعی به بحثا پرداخته، مثلا روایاتی که درباره مثلا انواع جهاد یا انواع قتال یا انواع کفار داریم، یا مثلا رساله حقوق امام سجاد علیه السلام داریم که یک منظومه حقوقی است، اینا گویای این است که در روایات ما در آثار اهل بیت علیه السلام این نگاه نظامگونه وجود داشته و داره، بلکه خودشون منشأ این نگاه بودند. و حتی در خود قرآن کریم ما میبینیم، یعنی در سوره ها به تناسب فهم ما از سوره ها، مثلا در سوره اعراف شما یک نظام کامل میبینید، در سوره هود، در سوره انعام، علی رغم وجود جمله های معترضه یا مطالب متفرقه که گاهی انسان فکر میکنه این مطالب به صورت روزنامه وار، همطور که بعضی ها مدعی شدن که سوره های قرآن، یعنی ترتیب نزول سوره های قرآن هیچ گونه نظمی بر او حاکم نیست، و شاهدش این که ما میبینیم از مطلبی به مطلب دیگر قرآن منتقل میشود، و در حالی که هیچ رابط موضوعی مثلا بین این مطالب نیست. این یک نگاهی است که حالا بعضی از معاصرین دارن و در ترتیب نزول سوره ها هم همین را قائل شدن، یعنی هیچ نظم خاصی در اینها نیست، بلکه قرآن کتاب هدایت است، به تناسب نیازهایی که برای جامعه مطرح بوده قرآن نازل شده و مشکلات مختلف را مطرح کرده، و دقیقا مثل یک روزنامه است که هر روز متناسب با اون اخبار و اون روز مطالبی را از مطالب گوناگون در زمینهای مختلف عنوان کرده، و هیچ نظام خاصی بر اینها جز این نظام که تسلسل زمانی حوادث را مراعات کرده باشه چیز دیگری نیست. در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری هست که نه، هم ترتیب نزول سوره ها و هم داخل هر سوره نظام خاصی حاکمه، و اون یک نظریه و نظام تربیتی اسلام داره که این نظام تربیتی در اینجا عملی شده و مراعات شده و این اصول مراعات شده، اما به دلیل اینکه اون نظام مورد مطالعه قرار نگرفته و کشف نشده، یک فرد فکر میکند و احساس میکند که مطالب متفرقه به او داده میشه، در حالی که این مطالب به صورت نظامواره و متناسب با نیاز انسان که برخواسته از یک نگاه نظاممند به انسانه مطرح میشه. و بر این اساس ما هم در ترتیب نزول نظامی داریم و هم در درون هر سوره نظامی داریم که اون نظام قابل کشف هست. و کتاب تفسیر البنایی از مرحوم استاد بزرگوار دکتر محمود بستانی قدس الله سره، ما این نگاه را میتونیم به خوبی بینیم، یعنی یک نگاه علمی که توانسته نظام هر سوره ای را تبیین کنه. همینطور در غیر از ایشون از نویسندگان دیگر تفسیری مثل سید قطب در تفسیر فی ظلال، باز شما میتوانید این نگاه نظام مند را که در سوره ها حاکمه بخوانید و ببینید و لمس کنید. همینطور در تفسیر المیزان علامه طباطبایی شما این نگاه را به گونه دیگر میبینید که هر سوره ای برای خودش یک هدفی یا اهدافی دارد و موضوعات مرتبط به همی دارد، یک اون اهداف را محقق می‌نماید. بنابراین ما حتی در متون قرآنی و متون روایی میتوانیم هم به نظریه پردازی های این متون توجه کنیم و به نظامی که در این متون اصلی ما که کتاب و سنت باشد توجه کنیم. به برخی از این موارد ما در سال گذشته اشاره کردیم و در سوره های مکی یک مطالعه سریعی داشتیم که عرض کردم در سوره های مدنی جای این مطالعه بسیار جدیست و سوره های مدنی می تواند تفصیل اون کلیاتی که در سوره های مکی اومده در زمینه نظام اجتماعی و همینطور نظام سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظام تربیتی، نظام خانواده را می توانیم ببینیم. در هر صورت یعنی ما اگر بخواهیم این نگاه های نظام گونه را ببینیم، کشف کنیم، ارزیابی کنیم، یعنی نقد و بررسی داشته باشیم، ما ناگزیریم قبل از هر گونه اظهار نظری ما باید به اون حقیقت نظریه و نظام هم توجه کنیم تا ببینیم این ارکان اصلی نظریه و ارکان اصلی نظام کجا فراهم شده و کجا جمع شده. در یک بیان گذشته ای اشاره کرده بودم، الان برای تکرار و برای تکمیل عرض می کنم که ما برای شناخت یک نظریه معمولا دنبال جواب دو سوال اصلی باشیم. در نظریه شناسی ما به چیستی و به چرایی یک شیء می پردازیم. مثلا در نظریه اجتماعی ما نظریه خلافت انسان را به تعبیر شهید صدر اگر مورد مطالعه قرار بدیم، چیستی خلافت و چرایی خلافت انسان را میبینیم که پاسخ داده این نظریه و میتونه پاسخ بده. چیستی و چرایی، این دو سوال اصلی در نظریه مطرح میشن. اما چگونگی این خلافت، این به اجرایی شدن این نظریه و تحقق این نظریه در واقعیت خارجی میپردازه و راه تحقق خلافت انسان را بیان میکنه. در چرایی شما به فلسفه یک شی میپردازید، اما در چگونگی به عملی شدن اون شی میپردازید. یعنی اگر بگیم ما یه عقل نظری داریم یه عقل عملی داریم، در نظریه به اون بعد عقل نظری توجه میشه، یعنی قلمروش قلمرو عقل نظریه، اما در نظام قلمروش قلمرو عقل عملی است. بنابراین فرق روشنی ما بین نظریه و نظام خواهیم داشت. حالا بگذاریم از این که بعضی ها نظریه و نظام رو یکی گرفتن یا اینقدر نزدیک هم گرفتن که این تشخیص نظریه از نظام تقریبا از بین رفته و مدعی شدن که تعبیر نظریه و نظام تعبیر بین مترادفین، مثلا که گاهی نظریه میگن منظور نظامه، نظریه اجتماعی نظام اجتماعی، نظام که میگن یعنی نظریه. از این خلط اصطلاحی اگر بگذریم و ما بخواهیم یک موعظ حقیقی بین نظریه و نظام، یعنی تفاوت جوهری بین نظریه و نظام قائل بشیم، ما باید بگیم که در نظریه به چیستی و چرایی میپردازیم و در نظام به چگونگی میپردازیم. اگر این را قبول کردیم و اصل قرار دادیم که ما میخوایم اصل قرارش بدیم در این بحث ها، خب ما اگر بخوایم ببینیم آیا شهید صدر در نظام اجتماعی اسلام یا نظام اجتماعی قرآنی مطلبی را ارائه دادن یا نه، ما باید ببینیم در این چگونگی خلافت، خلافت انسان، چه مطالبی باید مطرح بشه، تا اینکه ببینیم شهید صدر به اینها توجهی کرده یا نه، تا بعد قضاوت کنیم که شهید صدر در نظام اجتماعی اسلام مطلبی داره یا نداره. اینطور به نظر میرسه در بد و امر که وقتی ما خلافت انسان را، خلافت انسان را به عنوان نظریه اجتماعی قبول کردیم، خب این خلافت میخواد تحقق پیدا کنه. چگونه این خلافت عملی میشه؟ خب چند سوال اینجا مطرح میشه. خب در هر نظامی اهدافی منظور خواهد بود. خب چه اهدافی برای خلافت؟ اون از نظریه میشه این را به دست آورد. چه اهدافی برای خلافت انسان مطرحه؟ قال انی جاعل فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك. قال اني اعلم ما لا تعلمون. در اینجا ظاهرا به هدف این خلافت اشاره نکرده، ولی در جای دیگر قرآن میفرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق. ما که به تو این عنوان و این اعتبار یا این جایگاه خلافت را دادیم، از تو میخواهیم که حکم به حق کنی. خب یا آیات دیگری که حالا کلمه خلافت در اون نیامده، ولی اون خواسته و اون هدف برتر را تبیین کرده. در بحث دیروز اشاره کردیم به این آیه شریفه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الارض. اینجا بحث خلافت اومده و بعد فرموده چی؟ ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اون حالت الگویی مطلوب برای جامعه را، جامعه انسانی را بیان کرده. یا آیات دیگری که اون اهداف را به گونه دیگر بیان کرده، الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه و امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. اهدافی برای این خلافت انسان مطرح میشه. حالا گاهی صریحا پشت سر این واژه خلافت میاد و گاهی بدون ذکر این واژه با توجه به مفهومی که قرآن برای ما ترسیم میکنه، ما میتوانیم بفهمیم که اینا میتونن هدف باشن. خب پس یکی اهداف خلافت، یکی این خود این خلافت آیا مراتب و انواعی و اقسامی داره یا نه، یا خلافت یک امر بسیطه یک امر مشککه. قلمرو و این خلافت، این خلافت چه قلمرویی داره؟ آره در همه ابعاد زندگی است، در بعضی از ابعاد. خب این هم جای بحثه، همطور که بعضی ها اومدن تفکیک قائل شدن و مثلا زندگی شخصی و فردی را خارج کردن، همونطوری که در مکاتب کاپیتالیستی ماتریالیستی ما این را میبینیم که زندگی فردی انسان را خارج از قلمرو نظام اجتماعی قرار میدن، در حالی که در اسلام ما یک چنین امتیازی و یک چنین جدایی ما نمیبینیم، دیواری نمیبینیم که بین زندگی فردی و زندگی اجتماعی زده شده باشه، بلکه در این زندگی اجتماعی اون زندگی فردی به گونه ای ترسیم میشه که هماهنگ با اون باشه و در اون مسیر قرار بگیره، همینطور مثلا در نظام خانواده. پس قلمرو خلافت باید مشخص بشه. مثلا اقتصاد، آیا قلمرو خلافت به اقتصاد هم میخوره یا فقط در نظام سیاسی مثلا ما میبینیم اونجا بحث خلافت انسان مطرح میشه یا نه، در همه زمینه ها و همه ابعاد زندگی خلافت انسان برای خدا معنا پیدا میکنه. شرایط این خلافت، اگر این خلافت تشکیکی شد به افرادی مرتبه از خلافت داده میشه و به افرادی داده نمیشه، بر چه اساس؟ حتما شرایطی برای احراز خلافت ممکنه مطرح شده باشه. وظایف خلیفه، حقوق این خلیفه و این خلیفه بر کیست؟ اینی جاعلون فی الارض خلیفه، بر کی؟ در زمین خلیفه است، اما بر چه کسانی خلیفه است؟ خب اینجا هم بحث ولایت خود به خود مطرح میشه. وقتی خلیفت الله شد یعنی خدا ولایت داره بر انسان. خب نظام ولایت هم اینجا باید معنا بشه که خدا، الله ولی الذین آمنوا، و خدا ولی حقیقی است و بقیه اولیا ولایتشون در پرتو ولایت خداست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، سه تا ولایت اینجا مطرح میشه. خب بعد اگر ولایت فقیه هم مطرح میشه، در همین قلم رو مطرح میشه. بنابراین یک رابطه ای بین نظام خلافت و نظام ولایت خواهد بود. خب این مباحث آیا در کلمات شهید صد مطرح شده؟ چقدر مطرح شده؟ کجا آمده؟ در چه منابعی است؟ اینا بحثایی است که انشاءالله برای جلسه آینده برای راهنمایی و بهره برداری بهینه عنوان خواهد شد که انشاءالله مورد بحث و دقت قرار میگیره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محمد و آل محمد.